سیستم توزیع، ابزار توزیع نداریم. ما مشکلمون قیمت، ما میخوایم به 1/10 قیمت یک کالایی به مردم برسونیم، نمیرسه آقا، آب میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمودی، خیلی ممنونم از شما، انشالله بتونیم باز هم در فرصت حیاتی در خدمتتون باشیم. بحث وقت مصطفی رو طلب میکنه. ممنونم از شما آقای دکتر محمودی، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر آلسا، از شما سیمان سپاسگزارم.
ما از شما تشکر میکنیم،
درود بر شما،
انشالله که خداوند مشکلات حل کنه،
انشالله. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. اما و اگرها درباره احیای وزارت بازرگانی، موضوع گفتگوی من بود با آقای دکتر آلسا، از موافقان احیای وزارت بازرگانی، و آقای دکتر حسین محمودی از کارشناسان حوزه اقتصاد و مخالف احیای وزارت بازرگانی. خب عزیزان شنونده، 31 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم، همچنان در خدمتتون هستیم از مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو. مجددا پرسش پیامکی برمر خدمتتون اعلام میکنم، حس فرض ترجیحی چه تأثیری در زندگی شما داره؟ پاسخاتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 بر ما میتونید ارسال بکنید، یا از طریق شماره شبکه اجتماعی ما به شماره 090 391 34744. منتظر دریافت پیام های شما هستیم. در دومین بخش گفتگویی در خصوص موضوع حقوق های نجومی بیشتر میخواییم صحبت بکنیم. حجت الاسلام شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، در این بخش با ما همراه هستن. جناب شجاعی سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه مردم عزیزمون سلام عرض میکنم.
درود بر شما. آقای شجاعی، توضیح بفرمایید که اگر بخوایم به طور ریشه‌ای بررسی بکنیم حقوق‌های نجومی رو، منشأ این بحث رو در کجا باید جستجو کرد؟
بله، خدمت شما و مردم عزیزمون عرض بکنم که من یه نمونه‌ای رو میخوام خدمت شما و مردم عزیزمون تقدیم بکنم. همینجور که فرمودید، در واقع ریشه های شکلگیری حقوق های نجومی رو اون هم به شکل قانونی در واقع داره آماده میکنه.
بله.
اون موردی که من میخوام عرض میکنم خدمت شما این هست که در قوانین دیده شده که بودجه‌ای که برای دانشگاه ها دیده میشه بر اساس مصوبات هیئت امنای دانشگاه ها به مصرف برسه و در واقع از حسابرسی دیوان محاسبات هم معاف باشه.
چرا؟
استدلالی که دوستان آموزشی ما دارن اینه که با توجه به فعالیت‌های علمی که در دانشگاه‌ها صورت می‌پذیره و فعالیت‌های پژوهشی، جست مدیران علمی برای هزینه کرده در بخش‌های علمی و پژوهشی باید باز باشه. اگر سختگیری‌هایی که ما برای دستگاه‌های اجرایی در پروژه ها داریم که سختگیری به جایی هست در اونجا نسبت به مسائل علمی رخ بده، اینجا میتونه سرعت رشد علم رو بگیره. این استدلال میتونه استدلال درستی باشه الا اینکه یه اشتباهی رخ داده. اشتباه همین هستش که همین حکم رو در مورد دانشگاه‌های علوم پزشکی هم مد نظر گرفتم. و اون وقت اشکال کار کجاست؟ من به عنوان نمونه عرض میکنم.
بله.
در سال جاری 125 هزار میلیارد تومان بودجه دانشگاه های علوم پزشکی کشوره و این در حالیه که 85% از این بودجه سهم بهداشت و درمانه و عملا 15% از این بودجه صرف آموزش پزشکی میشه.
درسته.
اگر اون استدلال رو ما بپذیریم که برای رشد علمی نیاز داریم دست مدیران علمی رو در هزینه کرده در واقع بودجه باز بگذاریم، اینجا معلومه که یه خطای فاحشی رخ داده که ما برای هزینه کرده 15% بودجه دست دانشگاه های علوم پزشکی رو در اون 85% که دیگه مربوط به آموزش نیست، مربوط به بهداشت و درمان هست، باز گذاشتیم و عملا بر اساس مصوبات هیئت های امنای دانشگاه های علوم پزشکی 125 هزار میلیارد تومان در واقع داره بودجه مصرف میشه بدون اینکه حسابرسی دیوان محاسبات اونجا وجود داشته باشه، و این باعث شده که بر اساس مصوبه در واقع هیئت امنای دانشگاه های علوم پزشکی گاهی حقوق های نجومی به در واقع مدیران و برخی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه ها پرداخت بشه.
درسته.
من به عنوان نمونه خدمت شما عرض می کنم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یکی از استان ها حقوق ماهیانشون 289 میلیون تومان بوده که از این 289 میلیون تومان حدود 72 میلیون تومانش مربوط بوده به حق محرومیت از مطب.
بله.
خب این عناوینی که ساخته شده عناوینیه که توسط در واقع هیئت امنای دانشگاه های علوم پزشکی داره به وجود میاد، خودشون تصویب میکنن و نظارت دیوان محاسبات روی این دانشگاه ها و این گونه از مصوبات در واقع وجود نداره. یعنی محاسب در واقع حسابرسی به دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس مصوبات خود هیئت امنا صورت میپذیره و نه بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور، و چون مصوبه هیئت امنا هست طبیعتا خب این مصوبه هم اعتبار قانونی رو داره، لذا یه حقوق نزدیک 300 میلیون تومانی در ماه میشه یه حقوق قانونی با اینکه حقوق حقوق نجومی هست. این یکی از ریشه هایی هستش که متاسفانه الان ما با این مواجه هستیم و عملا این 125 هزار میلیارد تومانی که داره مصرف میشه رو تبدیل کرده به یه تاریکخانه ای که بر اساس مصوبه هیئت امنا داره مصرف میشه و یکی از ریشه های شکل گیری حقوقهای نجومی در کشور در واقع این مورد هست.
بله. آقای شجاعی، آیا تلاشی هم از سوی کمیسیون اصل 90 صورت گرفته که به حال این بخش به نوعی اصلاح بشه که ما امکان سوء استفاده رو حالا در قالب مثلا پرداختایی که ذیل فعالیت‌های پژوهشی علمی انجام میشه ولی به حال اون ماهیت و در واقع ساختاری حقوق نجومی رو به خودش میگیره تغییر پیدا بکنه؟
ببینید، از نظر ما بر اساس قانون اساسی که صراحت قانون اساسی هست، هر دستگاهی که از بودجه عمومی کشور در واقع استفاده میکنه باید ذیل در واقع دیوان محاسبات و بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور حسابرسی بشه. بنابراین اصل این موضوع به نظر ما بر اساس اصل 55 قانون اساسی موضوع مفروضی هست که باید ما این رو حتما مد نظر قرار بدیم. ببینید، اصل اینی هم که به هر حال این اتفاق که بر اساس مصوبات هیئت امنای دانشگاه های علوم پزشکی این 125 هزار میلیارد تومان داره مصرف میشه باعث سوء استفاده های فراوانی شده، این هم مورد هست که من الان خدمت شما یه مثال رو عرض کردم، کما اینکه از اون بودجه ای که با تصویب ستاد ملی کرونا و با موافقت رهبر معظم انقلاب حدود 1 میلیارد دلار هزینه شد برای در واقع موضوع کرونا، باز موضوع به اندازه کافی شفاف نیستش که این 1 میلیارد دلار کجاها هزینه شده. آیا واقعا این مبلغ در اختیار پزشکان و پرستاران و کادر بهداشت و درمان قرار گرفته، یا اینکه خدای نکرده همین حقوقهای نجومی که بر اساس مصوبه هیئت امنا به وجود میومده بخشی از اون بودجه اینجا در واقع به مصرف رسیده؟ بنابراین میخوام عرض بکنم خدمت شما که اصل این موضوع بر اساس منطق اقتصادی و منطق شفافیت بسیار روشن هست که باید اتفاق بیفته، کما اینکه حالا من یکی از عوارض دیگر این موضوع رو هم بخوام خدمت شما عرض کنم. ببینید، اینکه در یه بخشی از کشور نظام حقوق و دستمزد یه همچین در واقع رشد قارچونه‌ای پیدا میکنه و حقوق‌های نجومی پرداخت میشه، این در واقع تعادل و توازن نظام حقوق و دستمزد رو هم در کشور به هم میزنه.
بله.
و این باعث ایجاد یه دومینویی میشه که دستگاه‌های دیگر اجرایی هم نگاه میکنن به این حقوق‌های نجومی و این توقع درشون به وجود میاد که خب وقتی دستگاه دیگری که شبیه دستگاه من هست، مثلا عرض میکنم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، خودشو که حقوق نجومی ممکنه بگیره در مقایسه قرار میگیره با عضو هیئت علمی دانشگاه‌های عادی کشور در وزارت علوم، خب در این عزیزان همین توقع به وجود میاد که در واقع حقوقشون رشد جهشونه داشته باشه و به همین ترتیب دومینویی در کشور به وجود میاد که این ناشی از این عدم تعادل و عدم توازن در پرداخت حقوق در بخش نظام پزشکی ما هست که در واقع با اون اشتباه به نظر ما این اتفاق رخ داد. ببین از نظر کمیسیون اصل 90 این مسلم هست که این فرآیند باید اصلاح بشه. ما هماهنگی‌هایی رو با دیوان محاسبات کشور داریم که انشالله این اتفاق بیفته. مکاتباتی رو با دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام دادیم که در واقع وضعیت مصرف بودجهشون رو به ما گزارش بکنن که ما بتوانیم در زمینه کیفیت مصرف بودجه در دانشگاه‌های علوم پزشکی برآورد و ارزیابی داشته باشیم و احیانا اگر نیاز به اصلاح قانون هم داشته باشه ما حتما پیگیر این موضوع هستیم که این اصلاح قانونی صورت بپذیره که صرف 125 هزار میلیارد تومان در دانشگاه‌های علوم پزشکی تبدیل به اتاق شیشه‌ای بشه و به صورت شفاف قابلیت حسابرسی بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور رو پیدا بکنه.
بله خیلی متشکر جناب شجاعی عزیز به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما و مردم عزیزم سپاسگزارم و همه عزیزان رو به خدا میسپارم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به منشأ حقوق‌های نجومی در برخی وزارتخانه‌ها. آقای شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس توضیح دادن. خب عزیزان شنونده 42 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم، همچنان در خدمتون هستیم از مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. پرسش پیامکی برنامه رو مجددا خدمتون اعلام میکنم. از نظر شما حذف ارز ترجیحی چه تأثیری در زندگی شما خواهد داشت؟ پاسخاتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید برام بفرستید یا از طریق شماره شبکه اجتماعی ما 090-391-34-744. منتظر دریافت پیام های ارزشمند شما هستیم. خب عزیزان شنونده در این بخش گفتگویی در خصوص سیاست‌های دولت ترکیه برای خروج از بحران اقتصادی می‌خوایم صحبت بکنیم با توجه به رویکردهایی که آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در خصوص استقبال از در واقع سرمایه‌گذاری یهودیان در ترکیه داشتند. در این بخش همراه می‌شیم با سرکار خانم خلیلی خبرنگار روزنامه ایران و جناب آقای دکتر سیامک کاکایی از کارشناسان مسائل ترکیه تا در این خصوص پرسش های خانم خلیلی رو داشته باشیم و توضیحات که آقای دکتر کاکایی در این زمینه عرضه خواهند کرد. خانم خلیلی خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما عشقری. ممنونم بابت وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم. آقای دکتر کاکایی خدمت شما هم سلام و خوش آمد میگم.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر جناب عسکری و همینطور عرض سلام دارم حضور شنوندگان ارجمند.
خیلی متشکرم. خانم خلیلی در خدمتتون هستیم، گفتگوی شما رو با آقای دکتر کاکایی میشنم.
سلامت باشید، ممنونم از لطفتون. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر کاکایی و همچنین شنونده های محترم. برای اینکه از وقت بیشتر استفاده کنیم اگر اجازه بدین من مستقیم محورهای بحثمون رو مطرح بکنم. آقای دکتر، همونطور که خودتون خیلی بهتر از من میدونید نقطه آغاز همگرایی ترکیه به اسرائیل رو شاید بتونیم به سفر اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل توی ماه‌های اخیر به آنکارا نسبت بدیم. اینکه زمانی که ترکیه رسماً اعلام کرد که قرار روابطش رو با اسرائیل تقویت بکنه، آیا میتونیم دلیل اصلی این حرکت ترکیه رو ترس از انزوای منطقه ایش بدونیم؟ به خاطر سیاست‌هاش در قبال سوریه و دولت بشار اسد و همچنین سعی روابطش با برخی کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس و اینکه واقعا دولت اردوغان داره از این بابت احساس خطر میکنه که داره در کنار همسایه‌هاش منزوی میشه و تنها میشه.
بله، عرض کنم که نکته مهمی که در ارتباط با رویکرد جدید سیاست خارجی ترکیه در منطقه وجود دارد این است که در واقع این پرسش هست که چرا به یک بار ترکیه در حدود یک سال اخیر یک چرخشی رو دوباره داره در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه انجام میده. این رو باید دو وجهی مورد تحلیل قرار داد. یک وجه اون ناشی از شرایط داخلی در ترکیه هست و در واقع در دو سال اخیر روند بحران مالی و ارضی در ترکیه خیلی شدید شده. همین چند روز گذشته اعلام کردن که تورم در ترکیه 70% شده و این برای حزب عدالت و توسعه و شخص آقای اردوغان که در واقع این یک نقطه اتکاش بود، در حدود 20 سال اینها دارن حکومت داری میکنن، بنابراین در چند سال اخیر این روند وضعیت دیگری پیدا کرده و بحران اقتصادی در ترکیه شدت گرفته. شدت گرفتن بحران اقتصادی یعنی اینکه وضعیت در جناح مخالفین اردوغان تقویت خواهد شد و انتقادها بیشتر خواهد شد، به خصوص که حدود یک سال دیگه در ترکیه انتخابات هست. وجه بیرونی این مسئله رو باید در سیاست تغییر در اولویت سیاست خارجی ترکیه جستجو کرد. حدود 6 ماه هست که ترکیه یک بازنگری در سیاست خاورمیانه داره انجام میده. در صدد هست که روابطش با مصر، عربستان، امارات، این 3 کشور و به خصوص عربستان و امارات که در واقع جنبه مالیش برای ترکیه هم خیلی مهم است، و همینطور رژیم صهیونیستی، و اینها باز پرسش‌هایی رو مطرح می‌کند که از 2009 یک تنشی بین ترکیه و اسرائیل پیش اومد. این وضعیت ادامه پیدا کرد و ترکیه گاه بحث فلسطین رو مطرح می‌کرد و ولی خب هیچ کار روابط اقتصادیشون قطع نشد. بنابراین یک جنبه این سیاست بار مالی یا بعد مالی برای ترکیه داره. اردوغان دنبال اون هست که در واقع هم جذب سرمایه بکنه که از این بحران خارج بشه و همین که داره یک شکل دیگری به سیاست خارجی خودش میده. چرا؟ به دلیل اینکه تنش‌های دیگری در روابط ترکیه با کشورهای منطقه به وجود اومده. خب بحث در سوریه، هنوز بخشی از مناطق شمالی و شمال شرقی ترکیه، سوریه در تصرف ترکیه هست. خب چشمانداز این مسئله نمیتونه مثلا پایدار باشه برای شخص اردوغان و انتقادهای از سیاست خارجی شده و حتی یعنی در ارتباط با سوریه و حتی یک بخش از همین بحران مالی رو منتقدین رد میدادن به افزایش هزینه‌های نظامی و سیاست هجومی که ترکیه در سالهای اخیر گرفته. بنابراین وضعیت در مناطق دیگر بحرانی هست. اما در کنار این موضوعات یک نکته بسیار مهمی وجود داره در ارتباط با روابط ترکیه هم با اسرائیل و هم با مصر، و اونم در خصوص حوزه مدیترانه شرقی است، یعنی در جایی که سیاست و اقتصاد برای ترکیه و امنیت همینطور مهم هست. اونجا چالش ها خیلی جدی شده. ترکیه به یک بازیگر در واقع چالش دار تبدیل شده. اونجا همکاری های گازی بین برخی از کشورها و رژیم صهیونیستی شکل دیگری گرفته و ترکیه رو خارج کردن از این گردونه. بنابراین برای ترکیه خیلی مهم است که یک بازگشتی اون منطقه داشته باشه و این رو تنها از مسیر بازیابی روابطش هم با اسرائیل و هم با مصر داره تعریف میکنن.
درسته، ممنونم آقای دکتر.
خواهم خیلی ما در حد 2 دقیقه فرصت داریم، خواهش میکنم خیلی کوتاه آقای دکتر هم خیلی کوتاه پاسخ بده.
من فقط در مورد پارادوکس سیاسی که در حال حاضر در روابط ترکیه با اسرائیل وجود داره جناب دکتر، الان از طرفی ترکیه داره خودش رو دوست و همراه اسرائیل نشون میده و ادعا میکنه که قرار تقویت بکنه روابطش رو با اسرائیل. از طرف دیگه خودش رو حامی مردم فلسطین نشون میده و آمار و ارقام هم نشون میدن که در حال حاضر کمتر از 4% مردم ترکیه طرفدار ارتباط با اسرائیل هستن. شما این پارادوکس سیاسی که در حال حاضر دیده میشه چجوری توضیح میکنید؟
این پارادوکس همیشه وجود داشته. ترکیه با اینکه روابطش تیره شده به لحاظ سیاسی با اسرائیل، ولی هیچ کار روابط اقتصادیش قطع نکرده. بنابراین الان یک نگرش جدیدی به این روابط هست. وقتی که شخص اردوغان میاد حمایت میکنه از روابطش با اسرائیل، پس بدونین در اون اولویت ها و نگاهی که یا تعریف هایی که پیشتر بوده داره تغییرات ایجاد میشه و بخشش منتهی به مسائل داخلی و در واقع تقویت روابط منطقه ترکیه هست که بتونه از این رهگذر استفاده دیگری ببره.
جناب دکتر، خودتونم اشاره کردین سال 2010 به قضیه که برای کشتی مرمره پیش اومد و تیرگی روابط با اسرائیل، همونطور که فرمودین این روابط اقتصادی با اسرائیل میان ترکیه و اسرائیل هیچ وقت قطع نشد. الان میتونیم این بازگشت مجدد دولت اردوغان به سمت اسرائیل رو ربطش بدیم به تحولاتی که توی آمریکا اتفاق افتاده و ترسی که الان اردوغان از کمرنگ شدن حمایت آمریکا از دولت ترکیه داره؟
خب یک تنش بین ترکیه و غرب به وجود اومده، اونم بر سر مسائل مربوط به روابط ترکیه و روسیه، مسئله S-400 ها، خارج کردن ترکیه از قراردادهای نظامی، اعمال تحریم ها، و بنابراین این هم بی تأثیر نیست. و در واقع الان بحران اوکراین هم که ایجاد شده بخشش ترکیه رو در منگنه گذاشته. بنابراین یک بازنگری که بتونه حد فاصل ایجاد بکنه که نسبت به غرب هم احیا بکنه روابطش در واقع تفکر اردوغان هست، ولی همه اینها رو باید ما در قالب کلی مثلا یک سال آینده ترکیه، انتخابات پیش رو، اینها رو هم باید مورد توجه قرار بدیم.
خیلی متشکر.
ممنونم.
خب خیلی خیلی ممنونم از شما.
محبت کردیم.
متشکرم که در این گفتگو با ما همراه بودید و به هر حال موضوع گفتگو با آقای دکتر کاکایی رو به هر حال زحمت رو کشیدید. با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر کاکایی، از جناب عالی هم صمیمانه سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
درود بر شما و خدا نگهدارتون. مشاهدان شنونده، گفتگوی خانم خیلی خبرنگار روزنامه ایران رو شنیدید با آقای دکتر سیامک کاکایی از کارشناسان مسائل ترکیه در خصوص رویکرد جدید اردوغان برای سرمایه گذاری یهودیان در اقتصاد بحران زده ترکیه. خب عزیزان شنونده، در دقایق پایانی برنامه در خصوص جزئیات برگزاری آزمون فوق‌العاده وکلا می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای عبدالیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با ما همراه هستن. آقای عبدالیانپور سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر. آقای عبدالیانپور توضیح می‌فرمایید که به چه دلیل دارید آزمون فوق‌العاده برگزار می‌کنید تو 23 اردیبهشت؟
بعد خدمت شما که عرض کنم، با عنایت به این که در سال 1400 آزمون وکالت کانونهای وکلا حالا به دلایل مختلف برگزار نشد، لذا با توجه به تقاضایی که داوطلبانی که برای آزمون خودشون آماده کرده بودن و به هر حال مواردی رو، مطالبی رو طی کرده بودن و برای خودشون یه هدف گذاری کرده بودن، لذا بران شدیم که با اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌الصلاح آزمون رو به صورت فوق‌العاده در اوائل سال 1401 برگزار کنیم که در 23 اردیبهشت ماه، یعنی جمعه که در پیش رو داریم، انشاءالله آزمون فوق‌العاده وکالت رو برگزار خواهیم کرد.
درسته. آقای عبدالیانپور یه بحثی هم مطرح شد تو رسانه‌ها که موضوع در واقع اجرای ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اگر اجرا بشه دیگه این بحث آزمون وکلا برچیده خواهد شد؟
نه، بحث آزمون برچیده نخواهد شد، بلکه در آزمون‌های قبلی ظرفیت اعلام شد و هم در واقع کانون‌های وکلا هم مرکز وکلا قوه قضاییه از قبل ظرفیت اعلام میکردن که ما این تعداد افراد رو جذب میکنیم، ولی به استناد ماده 5 قانون تسهیل برخی از مجوزهای کسب و کار یک در واقع میانگینی مشخص شده، یک ضریبی مشخص شده که بر اساس اون فرمول میبایست ما داوطلبان رو جذب کنیم، یعنی کارآموز جذب کنیم.
بله.
لذا بر اساس اون فرمولی که ماده 5 بیان میکنه که کسانی که بتونن 70% نمره یک میانگین نمره 1% بالاترین نمره رو بیارن، یعنی این که 1% اول رو میانگین میگیریم، کسانی که 70% اون نمرات 1% رو بیارن در واقع جذب میشن و پذیرفته میشن، یعنی دیگه ظرفیت اعلام نمیشه، تعداد اعلام نمیشه.
بله.
خب اینم باز یه تبعاتی داره و تضمین وجود نداره که ما افرادی بیشتری رو نسبت به آزمون‌های قبلی جذب کنیم.
درسته.
همه چیز بستگی به اون نمرات 1% اول داره، اگر به هر حال میانگین نمرات بالا باشه خب افرادی کمتری جذب میشن، اگر پایین باشه افرادی بیشتری جذب میشن، لذا تعداد ما الان مشخص نمیتونیم بکنیم که چند نفر جذب میشن و چند نفر به عنوان کارآموز ما انشالله.
شما آزمون های قبلی های عبدالیانپور بررسی کردی که مثلا تو همون آزمون هایی که برگزار میشده چند درصد میتونستن که 70% نمره 1% رو کسب بکنن؟
من بر اساس اون چیزی که حالا برای خودمون در واقع حساب کردیم و محاسبه کردیم به نظرم تعداد کمتری جذب میشن و ما در آزمون قبلمون که حدود 84,000 نفر شرکت کننده داشتیم
بند.
در آزمونی که سال 1400 برگزار کردیم نزدیک به 7,000 نفر جذب کردیم. پیشبینی ما اینه که کمتر جذب بشن. حالا باز خدمت تو عرض کردم بستگی داره به اون در واقع میانگین نمرات 1% اول.
خب اگه حالا من سوالم این بود که در واقع اگر ما میانگین آزمون ادوارهای گذشته رو بگیریم که چقدر تونستن افرادی که بعد از 1% بودن چقدر تونستن که 70% اون 1% رو کسب بکنن، مشخص میشه که ما برای مثلا 1401 هم اگر بخوایم با این فرمول عمل بکنیم چه تعداد میتونن جذب بشن. خیلی متشکرم جناب عبدالیانپور، ما فرصت نداریم، انشالله بتونیم باز در گفتگوهای آتی در خدمتتون باشیم. با جناب عالی خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما،
عصرتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در خصوص جزئیات برگزاری آزمون فوق‌العاده وکلا در 23 اردیبهشت و در واقع ارتباطتون با ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صحبت‌های من رو شنیدید با آقای عبدالیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضایی. ثانیه‌های پایانی برنامه رو سپری می‌کنیم. از همراهیتون سلیمان سپاسگزارم. شب خوب و آرامی را براتون آرزو می‌کنم. در پناه باشید.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو در خدمت شما عزیزان شنونده بودیم. اما برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه عنوانش گفتگوی فرهنگی، با اعلام ساعت 20 دعوت میکنم با هم بشنویم.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند